بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار بمبی در قیطریه تهران یک استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران کشته شد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تحریم‌ها باید علیه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اعمال شود. نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران شنبه آینده تشکیل جلسه می‌دهند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10 و 30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. صبح امروز بر اثر انفجار بمبی در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران، مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، کشته شد. فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای جنایی تهران، به رسانه‌های ایران گفت که بمب منفجر شده در موتورسیکلتی جاسازی شده بود و به فاصله 1 متری از در ورودی منزل این استاد دانشگاه و با کنترل از راه دور منفجر شد. او افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی ایران در گزارش‌های خود گفتند که این استاد دانشگاه را عوامل ضد انقلاب ترور کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دولت اوباما به این نتیجه رسیده که بهترین راه اعمال فشار بر تهران برای دست کشیدن از بلند پروازی‌های هسته‌ای‌اش تحریم هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌کند که توافق‌های اولیه برای تشکیل اجلاس نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی عدم تبعیت ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است. و اما در گفتگوی ویژه امروز، جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، معتقد است که وقایع پس از انتخابات در جمهوری اسلامی با اتفاقات سال 1357 که منجر به انقلاب در ایران شد شباهت زیادی دارد. آقای لیمبرت درباره وقایع پس از انتخابات در ایران و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده است. این گفتگو را با هم می‌شنویم.
آقای لیمبرت، هفته گذشته پرزیدنت اوباما خشونت دولتی علیه شهروندان ایرانی رو محکوم کرد و خانم کلینتون هم، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، گفتند که آمریکا از اون دسته از ایرانیانی که به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زدن حمایت میکنه. این گونه گفته‌های مقامات آمریکایی در عمل به چه معنی هست؟
دقیقاً همونه. یعنی سیاست ما در این مورد خیلی واضحه است. و اینی که ما از حقوق مسلم مردم ایران دفاع میکنیم و هیچ وقت در مقابل خشونت، در مقابل بدرفتاری دولتشون ساکت نمیشینیم.
پس وقتی آمریکا میگه ما در کنار ملت ایران ایستاده ایم، این به معنی یک نوع حمایت به اصطلاح لفظی هستش؟
والا این حرفی که شما میزنید، ما موضع ما در مورد اتفاقاتی که از این روزها متاسف، اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی واضح است.
میشه بیشتر توضیح بدید در مورد سیاستاتون و موضع آمریکا به خصوص در قبال خشونت‌های اخیر در ایران؟
مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلمو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه بدن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
آقای لیمبرت، شما شاهد انقلاب 30 سال پیش ایران بودید. تا چه حد اتفاقای این 6 ماه اخیر رو، منظورم اعتراضات مردمی و خشونت‌ها رو، مشابه اون سال‌ها می‌دونید؟
خب راستشو بخواید شباهت، به نظر من شباهتی زیادم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چگونه، چی عکس و عملی نشون بده در مقابل خواسته‌های مشروع و واضح و مسلم مردم، و چه عکس عملی نشون بده. و هر چقدر خشونت به خرج برده، به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
به عنوان کسی که ایران رو به خوبی میشناسه، فکر میکنید این اعتراضات در ایران به کجا برسه؟
خانم، بنده که فالگیر نیستم.
بله، خب بر اساس مشاهداتتون، بر اساس به هر
حال شناختی که از ایران، از دولت مردان ایرانی، از مردم ایران دارید، بر این اساس دارم این سوال مطرح میکنم.
والا همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این با این سری مشکلات بالاخره مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
وزارت امور خارجه ایران از گفته های روز گذشته خانم کلینتون استقبال کرد که گفته بودن که در برای گفتگو همچنان باز هستش. آیا هنوز دولت آمریکا آماده هست با دولتی گفتگو کنه که اعتماد شمار قابل ملاحظه از ایرانیان رو از دست داده، دولتی که همونطوری که خود آمریکا، خود شما گفتید، داره حقوق شهروندان خودش رو نقض میکنه، با خشونت برخورد میکنه؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است گاهی با این با اون دولت‌ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
مهلتی که آمریکا به ایران داده بود در مورد این مسئله هسته‌ای و اون پیشنهادی که به ایران شد، چند روزه که از این مهلت گذشته، آیا از این به بعد سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر پیدا میکنه؟
نه خیر، ما اتفاقا من شما رو اشاره میکنم به مصاحبه دیروز وزیر امور خارجه آمریکا که هیچ وقت از کلمه مهلت استفاده نکرده. این اصطلاح مهلت شما استفاده کردی، ما هیچ وقت استفاده نکردیم،
ولی پرزیدنت اوباما هم استفاده کرده بودن از این اصطلاح، ضرب العجل، مهلت، یا هرچی بخواین اسمشو بذارین.
البته برای کسی پنهان نیست که جواب دولت ایران نسبت به پیشنهادات سازمان بین المللی هستی تا حالا همچین رضایت بخش نبود. این برای کسی پنهان نیست. منتها ما هنوز با کشورهای دیگه، با سازمانهای بین المللی در تماس هستیم، با وارداب در مذاکره هستیم که ایرانیا به اصطلاح تشویق بکنیم که به توافق برسیم، به یه توافقی برسیم که به نفع نه تنها به نفع ایران هم هست و به نفع جامعه بین المللی هم باشه.
ولی خب ظاهرا خود آمریکا هم اونقدر یعنی امیدی نداره که با ایران به توافق برسه، برای اینکه گزارشی که به دست ما میرسه حاکی از اینه که آمریکا در حال گفتگو درباره تحریم‌های شدیدتری هم هست علیه ایران.
ما که هیچ وقت ناامید نمیشه. یه چیزی تو سیاست هست، این مسئله ایران و آمریکا و تیرگی روابط ایران و آمریکا حالا مسئله 30 ساله است. این یه مسئله با یک جلسه، دو جلسه، یه دو ماه دیگه حل نمیشه و ما الان سیاست ما یه سیاست در طول مدته که در این مدت، یعنی هدفمون همونطور که رئیس جمهور گفته تغییر از بین بردن این 30 سال بیهودگی و 30 سال تیرگی روابط دو جانبه است.
درسته، ولی اگر این تلاشاتون به نتیجه نرسه و بگیم مثلا تو چند ماه دیگه هم ایران هیچ جواب مشخصی نده به پیشنهادی که شده بهش، آیا باز ادامه میدین این سیاست رو یا اینکه سیاستتون رو تغییر میدید؟
خانم اسفندیه، شما یه سوال فرضی الان مطرح کردی و ما هیچ به عنوان یه دیپلمات هیچ وقت به همچین نوع سیاست من نمیتونم جواب بدم. تنها چیزی که میتونم بگم، میدونیم که این مسئله، این مشکلات دو جانبه که با ایران داشتیم در عرض 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه به سهولت حل نمیشه. رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا الان مصمم است که روابطمون با ایران با وجود تمام مشکلاتی که هست که اینا رو البته دست کم هم نمیگیریم، سیاست بر اساس یه آغاز نوین شروع کنیم.
ولی پاسخ شما به اون منتقدانی که میگویند که ایران آماده گفتگو با آمریکا نیست چی هست آقای لیمبرت؟
خب ما انتظار نداشتیم که در همون مرحله اول هر دو طرف اون تاله بدگمانی و دشمنی رو یه دست بذارن کنار. شاید مثلا اگر امروز حاضر نیستن، ممکنه فردا هم حاضر باشن یا هفته دیگه حاضر باشن. در این کارا خیلی باید حوصله به خرج بود.
آقای لیمبرت، سه شهروند جوان آمریکایی در ایران زندانی هستند. یک پژوهشگر ایرانی آمریکایی آقای کیان تاجبخش به اتهام دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات به زندان محکوم شده و از یک مأمور سابق FBI آقای رابرت لوینسون هم که در ایران پس از سفری به ایران ناپدید شد هیچ خبری نیست و خانواده‌اش معتقدند که همچنان در ایران هستش. آمریکا برای این افراد چه اقداماتی رو انجام میده و چقدر امیدوار هستید که در آینده نزدیک آزاد بشن؟
ما خیلی داریم فعالیت میکنم. البته میدونی به دلایلی که خودتون میدونی من تفصیل اونا رو نمیتونم به شما بگم، ولی ما بالاخره با افراد و دولت‌هایی که ممکنه در این مورد میتونن کمک کنن و نفوذ داشته باشن دائما در تماس هستیم. البته به نظر ما این مسائل انسانیه، نه مسائل سیاسیه، و ما البته میخواستیم که مثلا این بعضی از اینا برای عید کریسمس و سال نو آزاد بشن که نشد، ولی ما امیدواریم که بالاخره دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک عمل انسانی اینا رو آزاد کنند. و البته اونایی که به اصطلاح حق مسلم خودشون از حق مسلمشون اجرا کردن به این صورت اقدام نکنند.
آقای لیمبرت، در پایان شما گفتید که در این مسئله دیپلماسی این آدم باید خیلی صبور باشه. میخوام بدونم آمریکا چقدر میتونه صبور باشه در مورد ایران؟ یعنی این صبر و تعامل آمریکا چقدر فکر میکنید که ادامه داشته باشه؟
والا اینو بازم من میزانشو که نمیتونم به شما عرض کنم، ولی تنها چیزی که من میدونم که وضعیت فعلی، یعنی وضعیت 30 سال گذشته، من همیشه میگم این یه وضعیت بیهودگیه که ما 30 سال هی به همدیگه داریم هی به همدیگه توهین میکنیم، شعارهای توخالی رد و بدل میکنیم، و این نتیجه این 30 سال و این سال و این تیرگی روابط و این وضع نابسامان هیچ تا حالا هیچ نتیجه مثبتی نداشته. خب بالاخره 30 سال اینو تحمل کرده، امیدواریم که هرچی زودتر این وضع خاتمه پیدا کنه.
آقای لیمبرت، خیلی متشکرم از وقتتون.
جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، به سوالات همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با پخش یک برنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی که در آن ادعا شده ندا آقا سلطان در قتل خود دست داشته است، دکتر آرش حجازی، یکی از شاهدان قتل ندا، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است. آرش حجازی در نامه سرگشاده خود به آیت الله صادق لاریجانی از او خواسته است که به عنوان رئیس قوه قضاییه در مورد این گونه اتهامات دست به اقدام بزند. همکارم حسین قویمی در گفتگوی ویژه امروز میزبان دکتر آرش حجازی است.
6 ماه قبل در تاریخ 3 خرداد ماه 1388 دختر غیر مسلح و بیگناهی به نام ندا آقا سلطان که در میان هزاران معترض در خیابان حضور داشت، در فاصله 3 قدمی من به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شد. به ندای وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود به کمکش شتافتم تا شاید جانش را نجات بدهم. متاسفانه موفق نشدم و این دختر معصوم در کمتر از 1 دقیقه جان سپرد. این نخستین فراز از نامه دکتر آرش حجازی به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته ما دکتر آرش حجازی پزشکی است که شاهد جان باختن ندا بود. ندا آقا سلطان که از آن پس سمبولی برای تلاش‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه بسیاری از ایرانیان شد. آرش حجازی در این گفتگو از علت نوشتن نامه به رئیس قوه قضاییه سخن می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
الو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه درباره علت خروجتون از ایران توضیحاتی دادین. اگه ممکنه از زبان خودتون بشنویم که چطور پس از 4 روز از قتل ندا از ایران خارج شدین.
خب من قرار داشتم که از ایران خارج بشم. من همونطوری که همه دیگه الان میدونن من مشغول تحصیل بودم در انگلستان و برای تعطیلاتم اومده بودم تهران که در مدت تعطیلاتم بتونم به یه سری کارهای بپردازم، از جمله باید اساس کشه میکردم و البته در نظر داشتم که چند روز بیشتر بمونم تهران، ولی بعد از اون ماجراهایی که در تهران در اون هفته اتفاق افتاد و بعد از ماجرای ندا من به نتیجه رسیدم که هرچه سریعتر از ایران خارج بشم بهتره، به خاطر اینکه هم نگران بودم، خانواده‌ام در انگلستان بودن و نگران من بودن و مدام از من می‌خواستن که زودتر برگردم و من هم بلیطمو جلو انداختم و زودتر حرکت کردم به سمت انگلیس.
آیا اجازه در نامتون همچنین به این موضوع اشاره کردین که به چه علت در لندن تصمیم گرفتین که واقعیت رو که شاهدش بودین فاش کنین؟ چرا، چی شد که در لندن این تصمیم رو گرفتین؟
خب البته من در اون نامه اگه شنوندگان شما بخونن اون نامه رو مفصل توضیح دادم، ولی نکته مهم این بود که 4 روز از مرگ ندا میگذشت و اون فیلم به هر حال در تمام دنیا پخش شده بود، واکنش‌های مختلفی در افکار عمومی ایجاد کرده بود و من به شدت متأثر بودم به خاطر اون ماجرایی که از سر گذرونده بودم و اون صحنه‌ای که دیده بودم و به خاطر اون بی‌عدالتی که در مرگ ندا دیده بودم، ولی خب مطمئن بودم که بعد از اینکه این فیلم اینطور وسعت داره به هر حال نیروی انتظامی ایران، قوه قضاییه ایران، دولت ایران اقدام لازم رو خواهند کرد تا مجرمان قضیه رو مجازات کنند. منتها بلافاصله در طول اون چند روز مشاهده کردم که اول به تکذیب ماجرا اصلا پرداختند، گفتند اصلا این فیلم تقلبیه، بعد اومدن گفتن که خبرنگار بی بی سی انگلیسی مقیم تهران ایشون باعث قتل این خانم بوده، بعد سفیر ایران در مکزیک گفتش که نه سی آی ای باعث قتل بوده، خبرگزاری های وابسته به دولت گفتن که منافقین یا مجاهدین مسئول قتل ایشون بودند و اصلا تمام همه چیز گفته شد جز اینکه بگن که اقدام میکنیم و به حال نیروهای خودسری در بسیج، حالا اگر خودسر بوده باشند اگر نبوده باشند آمران این قضیه پیگیری میکنیم و مجازات میکنیم. هیچ اشاره به این قضیه نشد و در اینجا بود که به خصوص وقتی من وارد انگلیس شدم، چون ایران سانسور شدید خبری اصلا اجازه نمیداد که ما به هیچ خبری دسترسی داشته باشیم تو اون چند روزی که در تهران بودم، وقتی که از ایران خارج شدم متوجه شدم، یعنی خبرها رو خوندم و متوجه شدم که وسعت دروغ تا چه حدی هستش و در اونجا بود که به این نتیجه رسیدم که به عنوان شاهد ماجرا واقعیت ماجرا رو اونجوری که خودم دیده بودم ذکر بکنم.
آقای دکتر حجازی، درست در زمانی که ندا آقا سلطان دقایقی پس از اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخت، اگه ممکنه توضیح بدین چی شد و شما چه کار کردین؟ این سوال رو در واقع به این خاطر مطرح میکنم که این موضوع روشن‌تر بشه، چون همونطور که میدونید در یک برنامه تلویزیونی ادعا شده که شما و معلم موسیقی ندا در اتومبیلی بودین که به سوی بیمارستان میرفته و او در اتومبیل کشته شده.
البته در مورد اون فیلم من یه نکته به خدمتتون عرض بکنم، این که اول من اولش خیلی ناراحت شده بودم اون فیلم که پخش شده بود از نظر اینکه چطور ممکنه یک ارگان رسمی و یک رسانه رسمی بیاد همچین کاری رو بکنه و جا حتی جا برای مراجعه به مراجع قضایی رو باز میذاره. منتها در مورد این نکته که میفرمایید، خب بعد من اصلا به اون فیلم کاری ندارم، برای اینکه من اون فیلم رو اصلا احتیاج به دیدنش ندارم، برای اینکه خود من حاضر بودم در اون صحنه و دقیقاً این مشاهدات خودم رو عرض میکنم. و خب ببینید، ندا بعد از اینکه در فاصله خیلی کمی بدنش از خون تخلیه شد و فوت کرد و من بلند شدم به اون معلم موسیقی که من در اون موقع فکر میکردم که پدر ایشون هستن، خیلی متاثر بودن و فریاد میزدن، گفتم که دیر شده و دیگه کاریت نمیشه کرد و تموم شده. ایشون باور نمیکردن و در همون لحظه یک اتومبیل 206 پژو 206 اومد و مردم نگهش داشتن، پیاده شد اون فرد از ماشین و وقتی بدن آغشته به خون نداره دید پیشنهاد کرد که کمک کنه که این بدن رو به بیمارستان حمل کنن. مردم کمک کردن، بدن ندا رو توی ماشین گذاشتن و به همراه معلم موسیقی ایشون دور شد و بعد از اینکه این ماشین دور شد من متوجه شدم که مردم فردی رو گرفتن و دارن به سمت اون طرفی که ما بودیم میکشونن میارن که پیراهنش هم از تنش در آورده بودند و فریاد میزدن بسیجیه و اون شخص هم فریاد میزد که نمیخواستم بکشمش. این این ماجراهایی که من البته بارها بارها هم تکرار کردم قبلا.
در مورد همین شخص، فردی که در لحظات پس از قتل ندا توسط مردم دستگیر شد و پس از دقایقی آزاد شد، چرا تا به حال به تصور شما از این فرد بازجویی نشده و پس از 6 ماه هنوز به دادگاه هم حتی احضار نشده این فرد؟
خب البته این چرا رو از من نباید شما سوال بفرمایید، چون من که اینو باید از قوه قضاییه ایران و نیروی انتظامی ایران سوال کرد که چرا در اینی که بنده اومدم به عنوان یک شاهد یک فردی رو شناسایی کردم و دستم به جایی بند نیست جز این که شناسایی کنم و معرفی کنم اون فردی رو که دیدم. حداقل کار این است که برای روشن شدن افکار عمومی به این فرد مراجعه بشه، ایشون بازجویی بشه و حقیقت ماجرا روشن بشه و به اطلاع افکار عمومی برسه. به هر حال واقعیت این است که این آقا فریاد میزد که نمیخواسته ایشون رو بکشه و التماس میکرد مردم که رهاش کنن و کارت بسیج همراهش بود و کارت ماموریت ویژه برای اون 3 روز انتخابات و خب به هر حال این شبهات زیادی رو در اذهان عمومی ایجاد میکنه. نیروی انتظامی ما هم که ظاهرا مشغول تکذیب فقط به جای رسیدگی به واقعیت امور، یعنی مشغول تکذیب جنایاتی که در طول این 6 ماه انجام شده و اسناد مستند ازش منتشر شده و به جای اینکه بیان عاملان و عامران این جنایت ها رو بازداشت و مجازات کنند، به موج شاهدکشی رو آوردم متاسفانه. یعنی من الان میبینم که وضعیت من که میبینید، من به عنوان یک شاهد ساده که عین مشاهداتم رو عرض کردم، این همه اتهامات جور و واجور از روز اول تا امروز به من زدن که هر دفعه فرق میکنه اتهاماتی که من میزنم با دفعات قبل. و یا ما سرنوشت مرحوم دکتر رامین پور اندرجانی رو میبینیم که به عنوان یک شاهدی که شاهد جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بود به چه سرنوشت شومی دچار شد. و همچنین متاسفانه من این خبرهای این چند روزی که پیگیری میکردم، ظاهرا یک سری شهود دیگری که در روز عاشورا شاهد زیر گرفتن مردم با وانت نیروی انتظامی بودن در حال دستگیر شدن هستند و این موج شاهدکشی بسیار خطرناکه و باید باش برخورد بشه.
آقای دکتر حجازی، اینها مسائلی بود که شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه بهش اشاره کرده بودین. در ضمن هم نوشتین که چندی پس از خروج شما از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که شما از سوی اینترپل تحت تعقیب هستین، که در این نامه هم همینطور که عرض کردم بهش اشاره کردین. آیا اصولا میشه فردی رو بدون محاکمه مجرم شناخت و از پلیس بین الملل تقاضای جلب او را کرد؟
خب اینا اتفاقاتیه که متاسفانه توی این چند وقت ما زیاد شاهدش بودیم، یعنی خارج از محدوده قانون و بدون حتی اطلاع از روند قانونی ماجراها یه سری حرفای زده میشه، بعدش اگر که واکنش برانگیخت تکذیب میکنن، حرفشون رو عوض میکنن، نمیکنن. یعنی این حرفی که ما دیدیم، میگم همونطوری که من در اون نامه نوشتم، خب اولا اینترپل یک سازمان بین المللیه، یک قواعدی داره، اینجوری نیست که هر کس از یک کشوری زنگ بزنه بگه این فلانی رو بگیرنش، اونا هم برن بگیرنش. یک پروسه، یک فرایند قضایی باید طی بشه، جرم باید محرز بشه و حالا در صورتی که جرم محرز شد و فردی حالا در دسترس حوزه استحفاظی پلیس یک کشوری نبود، پلیس بین الملل میاد کمک میکنه در دستگیری اون فرد. اینجوری نیستش که همجوری آقای احمدی مقدم یا هر فرمانده نظامی دیگری یا هر کسی دیگه بیاد بگه که ما به اینترپل گفتیم این شخص رو بگیره. و من عرض کردم که من همون روز هم با اینترپل تماس گرفتم و گفتم ماجرا چیه و اونا گفتن اصلا خبری نیست و خودشون هم که بعدن تکذیب کردن.
در نامه شما به آقای لاریجانی، نمایش بسیجیان در مقابل سفارت بریتانیا هم بهش اشاره کردین. آیا به تصور شما این حرکت توسط دولت یا بخشی از دستگاه‌های دولتی تدارک دیده شده بود یا خودجوش بود؟
والا من برخلاف اون رویه حاکم در میان هواداران دولت ایران، اینجوری انقدر راحت انگشت اتهامو به سمت یه فردی بدون ادله کافی نمیگیرم و تا محرز نشه حقیقتی در موردش حرف نمیزنم. بنابراین نمیتونم بگم این توسط دولت هماهنگ شده بود یا نشده بود، ولی یک واقعیتی وجود داره و اونم این است که در طول این ماجراهای مشابه، از جمله تجمعاتی که در مقابل سفارت بریتانیا بر علیه بنده شد یا در مورد موارد مشابه دیگه، دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتهامات و بهتان‌های بی اساس و تحقیق نشده انجام نداد. یعنی در حالی که مردم ایران برای کوچکترین حرفشون و برای کوچکترین تجمعشون میگن که باید مجوز بگیرن و مجوزی صادر نمیشه براشون. برای اینکه اعتراضات قانونی و به حق خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز نشون بدن، ما میبینیم که به راحتی عده‌ای تجمع میکنن در برابر در خیابون و میان به یک فردی که هیچ گناهی در این قضیه نداره جز اینکه حقیقت رو گفته، هزار جور تهمت و بهتان میزنن. حالا قبلا فقط من بودم، الان میبینم که یه عده دیگری رو هم درگیر کردن. یعنی اون راننده ماشینی که بنده خدا اومده کمک کرده، یک زخمی رو تو خیابون دیده و کمک کرده که این زخمی رو به بیمارستان منتقل کنن، مورد اتهام قرار گرفته. اون معلم موسیقی که همراه خانم بوده تو خیابون و در کمال اندوه شاهد مرگ شاگردش بوده در خیابون، مورد اتهام قرار میگیره. حالا میگم بندم که هیچی، از روز اول مورد اتهام قرار گرفتم و هیچ اقدامی در مورد این اتهامات انجام نمیشه. خب من اینجا به این نتیجه میرسم که خب شاید واقعا دولت داره حمایت میکنه حداقل از این همچین حرکت هایی، وگرنه هیچ کس جرئت نمیکرد همچین کاری بکنه.
آقای دکتر حجازی، در مورد معلم موسیقی ندا که تا به حال نامی هم از اون منتشر نشده، برخی میگویند که او در زندانه. آیا از ایشان خبری به دست شما رسیده و میدونید اصلا ایشون کجا هست؟
من تماس با متأسفانه هیچ تماسی با خانواده ندا در طول این مدت نداشتم و چون قبلش هم که ایشان خانواده رو من اصلا نمیشناختم، بعدم که از ایران خارج شدم و ارتباطی نداشتم. منتها از افواه شنیدم که میگم اینا خبرهایی که من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، ولی شنیده هایی که دارم اینه که ایشون یه مدتی ظاهرا بعد از اون ماجرا دستگیر شده بودن و بعد آزاد شدن. اینکه در این چند وقت اخیر آیا اتفاقی برای ایشون افتاده یا نیفتاده، من متأسفانه کاملا بی‌خبرم.
آقای دکتر حجازی، درخواست شما در این نامتون از رئیس قوه قضاییه چی هست و انتظار دارین که او چه کاری رو در این زمینه انجام بده؟
ببینید، من معتقدم که یک حکومتی در ایران داره حکومت میکنه که متشکل یک قانون اساسی داره و این قانون اساسی صراحتاً استقلال قوا رو برش تأکید کرده. قوه قضاییه ایران یک قوای مستقله و شرطش اینه که مستقل باشه، وگرنه قضاوتش قابل اعتماد نخواهد بود. و شرط استقلال قوه قضاییه اینه که فارغ از گرایش‌های سیاسی و یا اعتقادات شخصی رؤسای این قوه و قاضیان این قوه، عدالت عین قانون پیگیری و اجرا بشه. معیار این که عدالتی آیا اجرا شده یا نشده و آیا قوه قضاییه داره وظیفه‌اش رو عمل میکنه یا نه، قانونه. ما در ایران یه سری قوانینی داریم، ممکنه که خیلی انتقادها به قوانین جاریه و موجود ایران بشه وارد کرد. من بحثی در مورد اون ندارم و اون در بحث دو جداگانه و بحث بشه توسط کارشناسان، ولی اون قانونی که وجود داره لازم الاجراست. قانون در ایران میگه که آقا شما به اصل بر براءت هست. قانون در ایران میگه که آقا وقتی که شما خون بیگناه یک پای همه رو میگیره، وقتی که یک دختر جوانی در روز روشن در خیابان به ضرب گلوله کشته میشه، شاهدی که بنده میگم سوابق بنده رو، حالا من آدم ناشناسی نبودم در ایران که کسی منو نشناسه، من به هر حال سالها کار کردم در عرصه فرهنگ و اسمم این ورم ور گاهی اومده و مردم من رو میشناسن به عنوان یه نویسنده، یه مترجم، یه ناشر، یک پزشک، و من در سابقه من هرگز هیچ گونه خدشه‌ای وجود نداره که بتونه شبهه این که بنده یک شاهد عادل نیستم رو ایجاد کنه. بنابراین به عنوان یک شاهد عادل وقتی من برمیگردم و واقعیت رو به مشاهدات خودم رو عیناً میگم، توقع من این است که قوه قضاییه ما بهش توجه بکنه، نه به خاطر من، به خاطر اجرای عدالت، به خاطر اینکه استقلال حفظ بشه، به خاطر اینکه حقی پایمال نشه. اینکه بیان یک دختری رو که کشته شده بهش، حالا دیگه الان متاسفانه غم انگیزترین قسمتش اینه که دیگه به فردی که دستش از دنیا کوتاهه، یعنی ندا آقا سلطان کشته شده، دفن شده، رفته، دستش از دنیا، هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه، و بیان شروع کنن این تهمت ها رو به اون خانم زدن. آیا این نکته هست که قوه قضاییه سالم ما باید بهش رسیدگی بکنه یا نه؟ اگر که رسیدگی، یعنی معیاره، این الان دیگه معیار سنجش عملکرد قوه قضاییه ما این وقایع بعد از انتخابات در ایرانه. حالا این موردش که موردیه که بنده درش حضور داشتم و شاهدش بودم و ده ها مورد دیگه هم وجود داره. اگر که قوه قضاییه ما در مورد این قضیه برخورد منطقی و صحیح و قانونی انجام بده چه بهتر، اگر انجام نده به هر حال دیگه دنبال این که مردم بتونن به این قوه اعتماد بکنن و این اعتماد دوباره احیا بشه نباید باشن و به هر حال عواقب سلب اعتماد مردم از قوه قضاییه کشورشون خیلی سنگینه، برای اینکه عواقب اجتماعی سیاسی ناگواری به بار میاره.
گفتگو با آرش حجازی، شاهد قتل ندا آقا سلطان در خرداد ماه سال جاری را شنیدید. 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. کمتر از نیم ساعت دیگر، رأس ساعت 2 بعد از ظهر، با اخبار جدید و گزارش های تازه باز خواهم گشت. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاکم که اگه یه روز نباشی میدونی که من هلاکم، یه چراغ پرفروغی با ستاریکی شبها، با تو ظلمم نمیمونه، عشق من بمون که تنها میشه با ناز نگاهت، قصه ها رو در به در کرد، میشه از عشق تو خوند و همه دنیا رو خبر کرد. با تو احساس من انگار داره کم کم جون میگیره، داره کم کم واسه چشمات دل عاشقم میمیره. با تو احساس من انگار داره کم کم جون میگیره، داره کم کم زنده میشه، عطر بارونو میگیره.
حالا تنها تو رو دارم. موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
رادیو فردا.
طبق یک نظرسنجی اینترنتی، ایرانیان یکی از مهمان نوازترین ملت‌های جهان هستند. سایت اوپن تراول با انجام یک نظرسنجی اینترنتی از چندین سایت و شرکت مسافرتی و توریستی، لیستی از 5 ملت مهربان و مهمان نواز دنیا منتشر کرده که ایرانیان در رتبه 4 این لیست قرار گرفتند. طبق این نظرسنجی، مردم کشورهای ایرلند، استرالیا و کانادا به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم مهربان‌ترین و مهمان‌نوازترین مردم دنیا قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، ایرانیان ملتی بسیار مهمان‌نواز و خونگرم هستند که همیشه در برخورد با شما لبخند به لب دارند. همچنین مردم ایران همیشه با تعارف کردن چای یا پرداختن پول نهار و یا حتی دعوت به شام مشتاق کمک کردن به مسافران و توریست‌ها هستند. بر اساس این نظرسنجی، مردم گرجستان نیز در رتبه 5 این فهرست جای گرفتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قده یه مو باریکه، چه خنده داره حاله دلم برات میسوزه، برگشتی که چی بشه فکر کردی که دیروزه، اون روزی که میرفتی عشقان چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه، بی تفاوت میرفتی بیشه تا میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم، اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من مون یادت میاد چی گفتی، صدای تفت و تونده و سخونام شنیدی، اما با تن گفتی چطور دیدی ندیدی، یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازیمون، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود، یادت میاد میگفتی پیش شدی و بریدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی، من از تو یاد گرفتم سال گذشتن و را یا خمین کلام شنارو، من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه تکان سه آخر عاشقانه، حالا برو از اینجا برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم تو خودت اینو خواستی، یه روز به من میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دلم برات می‌سوزه نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره، چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم، با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام، وقتی تو عاشق نبودی بودن خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی نه دیگه با تو محاله، با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون، بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره، چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق استاده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
they say, you're on the runway, you're back for the good. I've only been in a flick to tell it where we could, but yeah, like a heart in a patch where it should. You that gave it away, you had it, made it still be bad. But I keep walking on, keep hoping on, keep hoping for, let me call it y'all, keep closing home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm back.
تازه‌های جهان دانش.
در آینده تست سرطان می‌تواند به سرعت و در مطب پزشک صورت گیرد. محققان نوعی حسگر میکروسکوپی اختراع کردند که در بدن به دنبال مولکول‌های شیمیایی خاص می‌گردد که تنها در صورت وجود غده سرطانی در خون پیدا می‌شوند. حسگر جدید بر پایه نانوتکنولوژی قادر است حتی ناچیزترین مقدار مواد شیمیایی را که غده سرطانی تولید می‌کند بیابد. برخلاف تست‌های فعلی سرطان که تا چند روز به طول می‌انجامند، حسگر جدید قادر است در عرض چند ساعت نشان بدهد که آیا بیمار به سرطان مبتلا است یا خیر.
پریشون حالت مثل بقیه مردم شکسته تر شد هر روز شهرت ولی با این حواشی شدی سمبول قیدر امانی که هیچ نهد تو فکر تمیز وقتی قلم گرفتن تو اسم تردیر لازی ادامه میدی تو پشت میز کاره با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دوده اصلا بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند یا وقتت خیلی بیش از زیر تو جبونی تو میری واسه دین و کشور نیستی به دنبال زر و سیم و عشق فقط از مردم میخوای اصلاح عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پرد
ایان نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم دنیا هم میگه شده شکل هاون ایان نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم میگه شده شکل هاون
جل من دیو سر به زیری بر انواع تلاتوم قلب نیری تو دست میگیری هی هات کوت هست دستی که برداره یک بار رو بر نه فقط توی ساده و ساده احمق که همیشه رو دوش اتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لونی از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی تان دشتای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت لکش نتیشی تا قلب تو بشکافه هر قریبه با عشق تو چشمای زمهریبه نم ندیده تلکات بس کن انقریب احساس بر تو فائق بشه نگات بره سائقت خوب پس چند ثانیه ای نفس تازه تر
ایان نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایان نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به قدر میزدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی ان یادم زبون باشه چون با بیه نمیچیدم من روی مثل هرچی میاد توی زبون من کونه
دل ها سر دوره بسیار قصرهای زد اما جا خالی دادم تو اخلاق من سشن دیوار سنگیه رو به رو مهمینه سوی حرکتم رو به نوره و خونم نمیده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسباد هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من ریش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از در تا کریسمس سال ده هزار میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
علی آباد نگاهم حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون علی آباد نگاهم حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکن تو
چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم
ببین سلی گل من بیا سر به زیر
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن
به من دلی زدم شاید یکی برون باشه یکی برون باشه یکی برون باشه
بادگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
Oh,